Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjil farajahum. حدیث اول باب اختلاف حدیث بودیم. عمده این حدیث امیرالمومنین علیه السلام در اصل مطلب میخوان بفرمایند که احادیثی که از پیغمبر اکرم در جامعه بعد از رحلت پیغمبر اکرم رواج داشت قابل اخذ نیست مگر به اینکه عرضه بشود به امیرالمومنین. اصل این حدیث اینه. دو مرتبه تکرار میکنم. امیرالمومنین علیه السلام میخوان بفرمایند بعد از رحلت پیغمبر باید یک میزانی باشد، معصوم باشد، خطا نداشته باشد، احادیثی که از پیغمبر در دست مردم منتشر هست به او عرضه بشود، او تایید کند، بعد عمل بکنند. چرا؟ چون افرادی که دور پیغمبر اکرم بودند سه دستند. یک عده دروغگو بودند، واقعا دروغ میبستن عمدن. یک عده خطا میکردند در فهم و اون مطلب خطا رو منتقل میکردن به عنوان حدیث. یک عده هم بخشی از مطلب رو بلد بودن، یعنی ناسخ رو بلد نبودن، منسوخ رو بلد بودن، عام رو بلد بودن، خاص رو بلد نبودن، متشابه رو بلد بودن، محکم رو بلد نبودن. به خاطر همین حضرت میفرمان خلاصه باید به من عرضه کنید. یعنی لون و رنگ اصلی این حدیث اعتقادیه، نه حدیثی. خلاصش اصل این حدیث میخواد بفرماید که آقا شما در هر دوره‌ای باید میزانی باشد که روایاتی که منسوب به پیغمبر است یا حتی به امام قبلی هست به امام بعدی باید عرضه بشه. امام بعدی باید مهر تایید بزنه. فقط داره پیغمبر نیست، چون ائمه هم بلا شک ادعی داشتن که دروغ بهشون می‌بستن. روایات متعدد داریم که هیچ کدام از ما اهل بیت نیست مگر کسی بهش دروغ می‌بنده. دروغ بستندنده، دروغ کسی که دروغ می‌بنده، این دروغ هست، همیشه ائمه داشتن کسی که دروغ می‌بسته. درست شد؟ خب پس بعد پیغمبر فقط نیست این موضوع. فهم خطا فقط مال روات زمان پیغمبر نیست. عام و خاص و بخشی از ماجرا را دانستن و بخشی را ندانستن فقط مال روات زمان پیغمبر نیست، مال روات زمان ائمه هست. میخوان بگن آقا هر امام بعدی ملاک است برای اخذ به روایات امام قبلی، باید اذن بده، باید عرضه بکنی. که حالا این مطلب همینطور میاد پایین تا زمان امام زمان علیه السلام، که خب پس برای ما چی میشه الان؟ امام اصل یک جا کل روایات موجود در مصادر رو تایید کردن که دست روات احادیث مثل کلینی بوده. امام اصل فهمون هر چی این کلینی و امثال کلینی نقل کردن عمل کنید. بله، اما الحوادث الواقع فرج و فی حالا روات احادیث. بله، روات احادیث، روات احادیثی که فرمودن زمینه که امام در عصر غیبت صغرا که هنوز با توقیات مرتبط بودن با شیعه و میتونستن مطلبی بفرمان، میدیدن در مرعا و مسمع امام زمان بود، میدیدن صدوق داره کتاب میمیسه منتشر میکنه، کلینی میمیسه منتشر میکنه، بصائر الدرجات میمیسه، اینا فقهای شیعه، زعمای شیعه، بزرگان شیعه، احمد ابن عیسی اشعری قمی غیره غیره کتاب میمیسه منتشر میکنن. حضرت اگه به این روش رضایت نداشتن نهی میکردن. پس این که نهی نکردن ما میفهمیم به همین روش رضایت دارن، پس اخذ به این روایات برای ما درسته. خب حالا این روایات ما میخونیم سریع، ولی خروجی عملیاتی برای ما نداره. روایات طولانی هم هست، خروجی عملیاتی برای مایی که در عصر غیبت هستیم و در زمان 250 سال ائمه و پیغمبر بین مردم بودن، جوامع حدیثی نوشته شده، احادیث نوشته شده، دروغگوها معلوم شدن، راستگوها معلوم شدن، کتابهای حدیثی به ائمه عرضه شده. اصلا دوران امام رضا، قبلا گفتم بهتون اگه یادتون باشه، دوران حضرت رضا علیه السلام معروف است به عصر عرضه کتب و احادیث به امام رضا. یعنی روایات زیادی به امام رضا عرضه شد، حضرت دروغاشو جدا کردن، درستاشو جدا کردن، فهمون به اینا عمل کردن. یعنی روات علل خصوص بعد از امام باقر و امام صادق، صاحبان کتب، فقها، بزرگان، اونه که کارشون کار علمی بوده، میدونستن که روایت جعلی هست، توجه به این موضوع داشتن. به خاطر همین هر جا شک میکردن به ائمه عرضه میکردن. حواسشون به این بوده که نفوذ موضوعات غلط، متشابهات، غیره غیره به روایات اتفاق نیفته. خب این یه طرف ماجرا. یه طرف دیگه گفتیم خود امام ناظر بر کار فقها بودن، یعنی اینطور نبوده که فقط بار روی دوش زراره و ابوبصیر و یونس بن عبدالرحمن و اینها باشه. امام هم هر جا میدیدن نیاز هست به یک تذکراتی، تذکر میدادن که اعمال بشه. و نکته سوم هم این هستش که اگر شما سوال کنید بگید آقا بالاخره این لابلاها یعنی احادیث دروغی نیومده، بالاخره یعنی خطا نشده، وهمی اتفاق نیفتاده، میگیم چرا؟ ولی خود مضامین احادیث و محکمات خودش نشون میده. مثل اینکه شما فرض میکنید، مثلا میگم، مثال میزنم، یک گودالی رو فرض کنید که مثلا درش جیوه ریختن، که خاصی یک ماده ای ریختن، خاصیتش اینه اگه از جنس خودش تو این گودال بریزی قبول میکنه، اگه از غیر جنس خودش چیکنی یه خورده تکون میخوره پرتش میکنه بیرون. خودش خاصیتش اینه. کتب حدیثیش اینطوره، اگه حدیث دروغی نیاد توش، خود این مجامع حدیثی میگه این از ما نیست، از جنس ما نیست، این حدیث دروغ، جعله، متشابهه، وهمه، معلوم نیست این چیه، مبهمه. خود سامانه حدیثی شیعه بسیار درش روایت دقیق زیاده، روایت محکم، صریح، برای همین چارچوب ها معلومه. پس این حدیثی که حضرت امیر میفرمان که بعد از پیغمبر اکرم مردم چهار دسته شدن، سه دسته اینها روایاتشون به درد نمیخوره، یک دسته به درد میخوره، اون یک دسته رو میفرمان منم، یعنی خودشون از زهرا، امام حسن و امام حسین، فقط ما چهار نفریم روایات اون از پیغمبر به درد میخوره و کسانی که از ما میگیرن و به ما عرضه میکنن و با ما تطبیق میکنن، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل عمار، مثل مقداد، درست شد؟ فقط ما این که درستیم، بقیه به درد نمیخورن. این بیشتر، این روایت به درد مباحث براءت، شناخت دشمنان اهل بیت، شناخت عصر پیغمبر و عصر امیرالمومنین و علل خصوص شناخت گزاره های تاریخی میخوره که چقدر مخلوط شد کتب حدیثی سنی، چه خبره شناخت کتب حدیثی اونا. این روایت برای شیعه ها، این نگاه، این روایت یک نگاه خالص زلال اصیل شیعی به یک شیعه میدهد که حواست باشه صحیح بخاری چجور کتابیه، صحیح مسلم چجور کتابیه. چون صحیح مسلم یعنی چی؟ یعنی مسلم و بخاری آمدن در عصر خودشون که تقریبا عصر امام هادی و امام جواد و امام هادی و امام رضا اینا بوده و امام عسکری و امام زمان، تو این بازه زمانی صحیح بخاری مسلم نوشته شده، اینها آمدن از طریق روات نقل کردن از پیغمبر، یعنی صحیح بخاری مسلم دیگه از امیرالمومنین و اینا که حجت نمیدونن، که همه قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، درسته؟ خب حالا روایاتی که اونا نقل کردن چه جوره؟ امیرالمومنین میفهمید اینا اینجوری. خب بیشتر اون روایاتش از عایشه است، از عمر، از عبدالله ابن عمر، از ابوبکر، از پیغمبر. خب اونا تو کدوم دسته قرار میگیرن؟ تو اون دسته قرار میگیرن که عمدن دروغ میبستن به پیغمبر، میخواستن اصلا دینو تحریف بکنن. مثلا پس نظام کتب حدیثی سنی نظامش بر تحریفه، توجه میکنید؟ نظامش بر تحریفه. پس این که بیان بگیم آقا کسی در کتب رجالی اونا زیاد بوده که میخواستن بکشنش و اعدامش کنن اینا، گفت حالا که این کار کردین بدونین که میخواین منو بکشین، بدونین مثلا من هزار حدیث جعل کردم تو کتابا پخش کردم. میگن خب پس ما باید بیم کتب حدیثی شیعه رو بررسی سندی کنیم. بابا اصلا نظام حدیثی اونا با ما متفاوته، سیر و بستر جمع‌آوری حدیث در اونها با ما متفاوته. ما امام صادق برای ما عین پیغمبر، حرفش امام رضا عین پیغمبر، یعنی یک پیغمبر 250 ساله جاری در جامعه، ولی اونا با رفتن پیغمبر تمام شد و روات از پیغمبر که اونا قبول دارن به عنوان صحابه پیغمبر، اتفاقا هر کس رو که اونها بیشتر صحابی پیغمبر میدونن دروغگوتره از نظر شیعه، تحریف کننده تره. پس اصلا ما میبینیم منظومه حدیثی شیعه با منظومه حدیثی سنی قابل قیاس نیست، دقیقا بالعکسه. یعنی ما میگیم کتب شیعی اصالتش بر صحته، اگر یک حدیث هم توش دروغ باشه به قول ما یکی دوتا پنجتا خودش نشون میده، تو حدیث اونو دقیقا بالعکسه، اصالت بر دروغه، اگر یکی دوتا سه تا هم راست باشه کاملا ما شیعه میتونیم بفهمیم. یعنی ما اصلا اسناد صحیح بخاری رو میتونیم حذف کنیم، با نظام حدیثی خودمون بریم سراغ صحیح بخاری اونا، ما میتونیم بفهمیم کدوم حدیثاشون رو واقعا پیغمبر فرمودن، کدومو نفرمودن، کدومو تختی کردن، کدومو نکردن. قبلا گفتم ما همین کارو با انجیل هم میتونیم بکنیم، با تورات هم میتونیم بکنیم. که کجای انجیل تحریف شده کجاش نشده، کدوم گزارش های تورات تحریف شده کدومش نشده. چرا؟ چون ما سامانه قرآن و سنت جامع و مهیمن به همه ابعاد دین رو داریم. یعنی محوری ترین مطلب برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح سازمانی بودن، مرتبط بودن، همسو بودن مضمون یک حدیث با مضامین اصیل و محکمات روایت شیعه است. یعنی ما با مضمون برای ما مقدمه، تقدم مضمون بر سند، تقدم حتی صاحب کتاب بر سند. یعنی وقتی کلینی به ما میگه من دارم برای شما نقل میکنم از استادم، از کی، از کی، از کی، از امام صادق، در کتابش مینویسه این مطلبو، برای ما مهمتر از سلسله سند خود کلینیه. این بیشتر اطمینان آوره، چون کلینی بررسی ها رو کرده، منابعی در دسترس داشته، متوجه جعل و غیر جعل بوده. این خود کلینی برای ما مهمتره از تمام اون رواتی که نقل میکنه، چون او کلینی فقط به یک سند نگاه نکرده، کلینی کتاب زراره دستش بوده، کتاب دستش بوده، سامانه حدیثی، کتب متعدد دستش بوده. این مهمتر از اون یک تکراویه. یک قرینه کوچک ضعیف و کم فایده هم رواتن. گاهی ممکنه ما به روایات، به روات هم در مواردی که نمیخوام الان توضیح بدم رجوع کنیم. این سلسله سندی که الان در بین مردم یا حتی بسیاری از طلبه هایی که تو سطوح پایین تر هستن و میگه بررسی سندی، بررسی سندی، این پایین ترین و کم فایده ترین و کم اثر ترین نحوه بررسی اعتبار حدیثه. این پایین ترینشه، این به درد نمیخوره که، کاری باش نمیشه کرد. ضمن اینکه در جلسات گذشته گفتیم متنی هست، نمیدونم ضبط شد اون از نه نخوندیم اون تو جلسه دیگه که بعد 30 دقیقه‌ای که ضبط کردیم بود. گفتیم که اصلا بسیاری اصلا این علم رجال رو علم آور نمیدونن، اصلا میگن کار اجتهادی بوده، نجاشی گفته فلانی ثقه نیست، اجتهاد کرده، به درد ما نمیخوره. و اون توضیحاتی که دادیم خیلی خوب. پس اجمال این حدیث شریف در باب اختلاف حدیث رو گفتیم. حالا چرا مرحوم کلینی رو در اختلاف حدیث آورده؟ میخواد بگه شاید منظورش اینه که بابا اگر روایاتی از پیغمبر رسید یا از ائمه رسید که دیدی با هم اختلاف دارن، همیشه اختلافش در گاهی که اختلاف به خاطر دروغگوی، دروغ گفتن دروغگویانه. یعنی یک حدیثی که دروغ میبنده، یکی از دروغ، شما نمیدونی کدوم دروغ، میگی این دوتا روایت با هم اختلاف داره. چرا؟ گاهی هم یک کسی درست نقل کرده، یک کسی خطا نقل کرده، میبینی اختلاف حدیث دارن با هم. دو تا حدیث در یک موضوع نقل شده، یکی کس اشتباه فهمیده، یک کس دیگه درست فهمیده، دو تا حدیث با هم اختلاف پیدا میکنه دیگه. یعنی خب دیگه ریشه های اختلاف حدیث برگشت به اینجا میکنه. ولی همونجوری که عرض کردم که نکته بسیار مهمیه و در کتب شروحی که بر کافی و غیر کافی این حدیث آوردن، این استفاده که گفتم مثلا از این حدیث نشده است. یعنی کسی به این نکته تذکر نداده، تذکر مهم و نکته مهمیه که اصلا این حدیث خروجیش برای ما ثمره عملی نداره، این بیشتر حالت اعتقادی داره برای تحلیل سامانه حدیثی سنی ها که به درد نمیخوره و اعتبار نداره و مالش یه اعتبار داره چون امام داشته همیشه، چون بالا سر کار امام. این خلاصه این حدیث. خیلی خوب رسیدیم به اینجایی که بله حضرت فرمودن که فرمودن سوال کردی پس جواب رو بفهم. در دست مردم حق است و باطل، صدق است و کذب، ناسخ است و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه، حفظ و وهم. یعنی بعضی درست کلمات پیغمبر رو حفظ کردن، بعضی اشتباه حفظ کردن، یادشون رفته خطا کردن. و بر پیغمبر هم دروغ بسته شد در زمان خود پیغمبر، تا جایی که پیغمبر اکرم بلند شدن و فرمودن، در بین مردم خطابه کردن که این مردم خیلی به من دروغگو زیاد شده، هر کس به من دروغ ببنده عمدن جایگاه او آتش باشه. بعد امیرالمومنین فرمودن سپس بعد از پیغمبرم دروغ بسته شد. خب و انما و امر منحصرا چنین است که احادیثی که به شما میرسی که آمدی سوال کردی من یک چیزایی دست شما و سلمان و ابوذر و مقدار میبینم که دست مردم بالعکسشه، شما نفی میکنین حرف اونا رو، هدف اون این احادیثی که به دست شما میرسه از چهار گروهی که پنجمی نداره. گروه اول رجلی است که منافق است، اظهار ایمان میکند، ظاهر سازی به اسلام می کند، احساس گناه و سختی هم نمی کند که دروغ ببندد عمدن به رسول الله. اینها همون عده‌ای هستن که اگرچه به لحاظ تعداد شاید کمترن، اما قدرت دستشونه، ثروت دستشونه، ابزار تبلیغات دستشونه. یعنی احادیثی که به پیغمبر دروغ بسته شد از همین توسط همین گروه اول اتفاقا بیشترین انتشار رو در جامعه اسلامی پیدا کرد. این قسمت اول، گروه اول پروپیمونترن به لحاظ برد انتشار و تبلیغات. حضرت فرمود اگه مردم میدونستن که اون منافقه و کذابه، ازش قبول نمیکردن حدیثو و تصدیقش نمیکردن، ولی مردم میگفتن که این مصاحب رسول الله بوده، صحابی رسول الله، پیغمبر رو دیده، خودش مستقیم از پیغمبر شنیده، از پیغمبر مطلب گرفته، در حالی که مردم حالت واقعی او را نمیدونن چون منافق دیگه، در حالی که خداوند خبر داده است از منافقین به آنچه خبر داده است در قرآن. چقدر آیات در مورد منافقین داریم و وصف کرده منافقین را به آنچه که وصف کرده. چی فرموده خدا؟ فرموده اذا رأیتهم، اگه این آدمای منافق رو ببینی که ظاهر اسلامی دارن، تعجبو که اجسامهم، ظاهر اینا خیلی تو رو به عجب میاره، چه نمازی، چه روزه‌ای، چه زحماتی، چه زهدی، و این یقولو تسمع لقولهم، اگه با تو حرف بزن تو حرفشون گوش میدی، میگه مسلمانه دیگه، اینقدر داره زحمت میکشه، تو جهاد شرکت میکنه اینا، ولی منافقه. سپس این افراد باقی ماندن بعد پیغمبر، پس تقرب جستن به ائمه زلالت. گروه ششم درست شد، گروه پنجم درست شد، ببخشید، فرمود چهار گروه راوی حدیثن، اما اینجا الان یک گروه پنجم حضرت داره میفرماید. اون منافقین کذابی که دروغ به پیغمبر میبندن تحت حمایت یک عده دیگری هستن به نام ائمه زلالت، دعوت کنندگان به سوی آتش به ظلم و به کذب و به بهتان. اون ائمه زلالت، این انسانهای دروغگوی منافق کذابی که عمدن دروغ به پیغمبر میبندن را حمایت میکردن. چیکار میکردن؟ فولوهم الاعمال، به اینا پست میدادن، جایگاه میدادن، آقا شما بشین تو مسجد پیغمبر حدیث بخون، منبر برو، شما بشو امام جمعه فلان شهر، بشو امام جماعت فلان مسجد مهم، به تو کرسی درس میدیم. لا اله الا الله، چه کردن؟ خدا لعنتشون کنه. و حملوهم علی رقاب الناس، این ائمه طاغوت آمدن این ربات دروغگو رو در گردن مردم سوار کردن، کرد قاضی القضات. قاضی القضات حرف مهم میزنه، صحابی پیغمبر بوده، منافق هم هست، یعنی خودش هم وجهه داره، وجهه اسلامی داره، خود این راوی دروغگو منافق. اون حضور شما از کنم عمر که میشه پیغمبر، میشن دامادش، پدر زن پیغمبر، ابوبکر هم که یار غار و پدر زن پیغمبر، خب اینا که شدن چی؟ خلیفه. عثمان هم که داماد پیغمبره، درست شد؟ خب اینا هم شدن خلفا، 25 سال پول دادن و حمایت کردن از این دروغگوها و پست ها هم به اینا دادن. چی میمونه؟ نتیجهش این میشه که وقتی امام مجتبی در یک حدیثی داره که در احتجاج تبرسیه، امام مجتبی از مسجد پیغمبر خارج شدن، فرمودن به خدا سوگند اگر اون صحابی پیغمبر که در جنگ ها در رکاب پیغمبر کشته شدن، شهید شدن، شهدای حقیقی، اینا اگر امروز بلند شن و بیان وایستن دم در مسجد النبی و به نحوه کارها و عبادتهای این مردم نگاه کنن، به خدا قسم میگن هیچی از دین پیغمبر باقی نمون. یعنی در این دوران 25 ساله این که میگم پیچ تاریخی، واقعا یک پیچ تاریخی قوی در همین، یعنی قوی ترین پیچ تاریخی همین دوره بعد پیغمبر، تمام مسائل رو عوض کردن. یعنی چیزهایی که حالا سر فرصت باید اینا گفته بشه، چه روایاتی جعل کردن به نفع ابوبکر و عمر. اگر بعد من پیغمبری می بود، عمر بود. من در معراج که رفتم خدا با زبان ابوبکر با من صحبت کرد. این روایت جعل کردن واقعا. یعنی هر چی پیغمبر برای امیرالمومنین، اگر چشمتون باز بشه به ماه نگاه کنید، میبینید اسم ابوبکر صدیق روی ماه نوشته شده. چنین و چنان و از این مسائل، هر چیزی پیغمبر برای امیرالمومنین فرموده بود، کپی زدن، کپی پیس کردن، قوی ترش و شدید ترش برای ابوبکر و عمر و عثمان ساختن، برای معاویه ساختن. علل خصوص دوره که معاویه اومد، یعنی از وقتی که عمر معاویه رو گذاشت. خب این از این طرف، از اون طرف دوران ابوبکر و عمر منع کتابت حدیث، اینم یک بحث خیلی پروپیمونه. آقا کسی حق نداره حدیثای پیغمبر رو بنویسه، فقط باید از حفظ نقل کنه. قرآن بسه، حسبنا کتاب الله، این چیزا، این تبعات پشتش داره، حسبنا کتاب الله، کتاب هست، قرآن هست، هر کیم هر چی حفظه نقل کن چیزی ننویسه. دوران تاریخی خود سنی ها نوشتن ها. من کتابت حدیث، چرا؟ کتابت حدیث بدعته. اگه پیغمبر میخواستن خودشون میگفتن بنویسن، در اصل پیغمبر اینجوری نبود که بنویسن، همه بخوان بنویسن، استشهاد به یک سری شواهد کردن گفتن بدعت، اجازه ندادن. هر کی هر چی نوشته بود آتیش زدن، مصحفای قرآن رو حتی آتیش زدن و اتفاقات خیلی بزرگی افتاد. عرض کردم تا جایی که امام مجتبی اینطور فرمود. بعد ببین این حکومت رو، این اسلام رو، این اوضاع رو به امیرالمومنین دادن. یعنی امیرالمومنین که آمدن رأس حکومت قرار گرفتن و 4 سال و 9 ماه حکومت کردن، در این 4 سال و 9 ماه 3 تا جنگ اساسی درون اسلامی داشتن، که این فضا رو به امیرالمومنین تحویل دادن که حضرت حتی نتونستن نماز تراویح رو چیکار کنن؟ حذفش کنن. گفتن وا سنت عمرا. این تو این شرایط بوده. این خیلی شنا، این روایت به این موضوع کمک میکنه که ما کامل بتونیم اون فضا رو بهتر یعنی درک بکنیم. خب اینه، من این که بارها گفتیم آقا تاریخ باید عرضه بشه به روایات، این یک روایتشه. مثلا این روایت باید قشنگ تحلیل بشه، فهمیده بشه، گزارای تاریخی باید عرضه به این بشه. اگه با این سامانه، با این نظامی که الان امیرالمومنین دارن توضیح میدن ساخت، اون گزارای تاریخی رو ما قبول میکنیم. اگر ببینیم با این نمیسازه، داره چهره خلفا، چهره مسلمانان، چهره روات احادیث، چهره تاریخ نویسا رو خیلی مثبت جلوه میده، خیرخواه جلوه میده و اینا، ما قابل قبول برامون نیست. این که میگیم باید تاریخ عرضه بشه، حتی مقاتلی که برای امام حسین نوشته شده باید عرضه بشه به روایات. یعنی شما باید یک دور تمام زیارات و روایاتی که از ائمه در مورد مصیبت امام حسین رسیده بخونی، کامل به دست بیاری ائمه در مورد کربلا چه نکاتی فرمود، بعد گزارای تاریخی رو عرضه کنی. توجه کردین؟ بعد میتونی مقتل صحیح و غیر صحیح جدا کنی، کجا خطا کردن تاریخ نویسا، کجا میخواستن امام حسین رو کوچیک کنن، مثلا خانواده امام حسین رو تحقیر کنن، و کجا درسته. این همیشه ما میگیم همه علوم باید عرضه بشه به روایت به این معنا، علوم انسانی علل خصوص علوم دینی. خب حضرت فرمود که
در احادیث در مقتل ها و روایت تاریخی توی واقعه کربلا علوم هم داشته داریم
هست. بله بله، علوم همین که مثلا روز عاشورا 72 ساعت طول کشید، خدا روز عاشورا رو کش داد 72 ساعت شد، بعد مثلا امام حسین 300 هزار نفر یک نفره کشت، حضرت ابوالفضل 200 هزار نفر کشت. بله. یا مثلا حضرت ابوالفضل نیزه میزد مینداخت بالا، نفر دوم نیزه میزد، نفر 20 که مینداخت بالا، نفر اولی میافتاد زمین تازه. اینجوری هست، نقلای این شکلی هم هست توی گزاره‌های مقتله. خب و اکلو به هم از دنیا، اون ائمه جور به واسطه این روات حدیثی که گذاشتن دنیا رو بلعیدن، یا اینکه بالعکس این روات دروغگوی کذاب منافق به واسطه اون ائمه نار به دنیاشون رسیدن، چون اینا به پست و مقام و شهرت و پول و اینا رسیدن دیگه. خب و انما الناس مع الملوک، مردم هم که با پادشاهان، این قاعده ای ها، انما الناس مع الملوک، مردم با پادشاهان. وقتی حکومت داره اینو میگه همه میفتن دنبال همون مطلب. آقا این گذشته اشتباه کرده، گذشته آقا قاضی گذار. تو باید ببینید اخلاقشو، ببینید دینشو. مال ملوک و دنیا و دنیاها با ملوکن و با دنیا. یعنی اگه ملوک بیان دنیای مردم رو تامین نکنن، هر چی اون ملوک خوب باشه مردم زدش میشن. اگر ملوک بیان دنیای مردم رو تایید کنن، هر چی اون ملوک بد باشه مردم باش خوبه. این خیلی مهمه. الا من اسم الله، مردم با ملوک و دنیا هستن مگر دیگه کسی خدا حفظش بکنه که بتونه از گیر ملوکی که دنیا رو تأمین میکنن هم در بره. حضرت فرمود این یکی از اون 4 گروه. گروه دوم کسی است که شنید از رسول الله چیزی را، اما حمل نکرد، تحمل نکرد، نفهمید اون طوری که منظور رسول الله بود و در اون مطلب پیغمبر اکرم توهم کرد، اما عمدن هم کذب نبست، اما همون مطلبی که اشتباه فهمیده در دستش هست، به همون رو به بقیه میگه، خودش هم بهش عمل میکنه، روایت هم میکنه و به همه هم میگه که من خودم از رسول الله شنیدم. راستم داره میگه از رسول الله شنیده، ولی اشتباه شنیده. حضرت فرمود اگر مسلمین بدانند که او وهم کرده، ازش مطلبش رو قبول نمیکنن. ولو علم هو انه وهم لرفضه، خودش اگه میدونست وهم کرده رها میکرد، خودش هم نفهمیده که این خطا فهمیده، منظور پیغمبر این نبوده. خب و گروه سومی هست که شنید از رسول الله چیزی را که پیغمبر بهش امر کرد، اما پیغمبر بعداً نهی کرد از اون دیگه، نهی نشنید، امر رو شنید نهی نشنید، خبرم نداره. نسخ میشه، حکم عوض میشه، یا یه چیزی رو پیغمبر به شکل مستحب فرمودن، کم کم واجب شده، بعداً واجبش رو فرمودن، این همینجوری به شکل مستحب عمل میکنه، لذا ترکش میکنه، میگه من خودم شنیدم پیغمبر فرمود ترکم کنید، اشکال نداره.
فقط
در یا شنید که پیغمبر نهی کردن سپس امر کردن، این نمیدونه. پس منسوخ را حفظ کرد اما ناسخ را حفظ نکرد. اگر خود این فرد میدانست که این مطلبی که در دست اوس منسوخ است رها میکرد، و اگر مسلمانانی که از او شنیدن میفهمیدن که اینی که از او شنیدن منسوخه، اونم رها میکردن، اما خب نمیدونن هیچ کدوم. و گروه چهارمی هست، حالا دقت کنید صفات گروه چهارم. دروغ به رسول خدا نبسته، از کذب بدش میاد به خاطر خوفی که از خدا داره و به خاطر عظمتی که برای رسول الله قائله، عظمتی که برای رسول الله قائله، اجازه نمیده که این دروغ به پیغمبر ببنده. مطلب پیغمبر رو فراموش نکرده، هرچی از پیغمبر شنیده درست فهمیده و همونطور که فهمیده حفظ کرده، یک ذره حرفی درش اضافه نکرده، حرفی هم ازش کم نکرده. ناسخ و منسوخ هم میدونه کدومه، به ناسخ عمل میکنه، منسوخ رو رها میکنه، به خاطر اینکه حضرت فرمودن به خاطر اینکه امر پیغمبر مثل قرآن است. این جمله کلیدی طلایی، فان امر النبی مثل قرآن، امر پیغمبر مثل قرآنه. یعنی چی؟ یعنی فرمود ناسخ داره، منسوخ داره، خاص داره، عام داره، محکم داره، متشابه داره. و گاهی پیغمبر کلماتشون دو وجهی بود، یه وقتی عامو میفرمودن، یه وقتی خاصو میفرمودن، مصلحتای رو لحاظ می‌کردن، یه وقتی ناسخو می‌فرمودن، وقتی منسوخو می‌فرمودن. درست شد؟ اینطور بود. خداوند در عین حال فرموده در قرآن که ما آتاکم الرسول فخذو، در اصل خود پیغمبر هر چی آورد بگیرید، دیگه تو فضولی نکن، عام یا خاص. الان به شما گفتن این کار انجام بده، انجام بده، هر چی پیغمبر نهی کرد شما بگیر. خیلی خوب، وقتی مطلب پیغمبر مثل قرآن، نتیجه‌اش این می‌شود که مشتبه می‌شود امر بر کسانی که عرفان ندارند و نمی دانند که خدا و رسول چه اراده ای از این مطلب کردن. یعنی کلام پیغمبرم یه خورده بالاخره مثل قرآن پیچیدگی هایی دارد، چون اصل و اساس اسلام میخواد بیان بشه، ضوابط و زیربنایی اسلام میخواد بیان بشه، اسلام تازه میخواد ترویج پیدا کنه، تازه میخواد جذب حد اکثری بکنه، هنوز اون حالت خلوصی که پیغمبر باطن امر و حقایق امر رو آشکار کنن وقتش نرسیده، مردم قابلیت ندارن، مردم رو باید با نازم چشمم و عزیزم جانم کم کم بیاری، اصل مطلب رو به خوردشون بدی، اصل جهاد رو به خوردشون بدی، اصل نماز رو به خوردشون بدی، اینا تا بعد زبا. به خاطر همین پیغمبر بیانشون با، به تعبیر بنده، اینا تعبیر بنده انشالله بیادبی تلقی نشه از جانب اهل بیت، با دست پیش بکش با پا پس بزنه، یه خورده ای در ظاهر تناقض ممکنه درش باشه، اما کسی که کامل مسلط به امور پیغمبر هست و میدونه، میدونه که تناقضی واقعا در کار نیست، دارن طبق مصلحت و مصلحت‌های عمومی مهمتر پیغمبر عمل میکنن. خب به خاطر همین کسی که خبر از اینجور امور نداره، این نمیتونه بفهمه عام کدومه، خاص کدومه، ناسخ کدومه، منسوخ کدومه، کدوم باید بگیره کدوم نگیره. به خاطر همین حضرت فرمود، و اینطور نبود که کل اصحاب رسول الله وقتی سوال میکردن از چیزی از پیغمبر بفهمن که دقیقا منظور پیغمبر چیه، الان مراد پیغمبر چیه است، اینطور نبوده. و بودن بعضی از اونها که سوال میکردن و اصلا طلب فهم نمیکردن، فقط میخواستن با پیغمبر حرف بزنن، عده‌ای میامدن خدمت پیغمبر فقط میخواستن حرف بزنن، دنبال فهم نبودن. یعنی چی؟ یعنی میخوان امیرون بفهمن در زمان پیغمبر عده زیادی بودن که اصلا برای پیغمبر اونجور شأنی قائل نبودن که بخوان رو کلمات پیغمبر دقتی بکنن، اونطور بخوان مثلا پیغمبر رو عظیم ببینن که رو کلمه کلمش حساب و کتابه. داره یک آدم خوشبیانی، آدم خوبیه، داره ما رو نصیحت میکنه دیگه، دنبال فهمش نبودن. تا جایی که دوست میداشتن، امیرالمومنین فرمود دوست می‌داشتن که یک اعرابی، یک بادیه‌نشینی بیاد یه سوالی بکنه، پیغمبر حرف بزنه، اینا گوش بدن. از فصاحت و بلاغت پیغمبر خوششون میاد، تون صدای پیغمبر، از حالتای پیغمبر خوششون میاد. یعنی حضرت میخوان بفهمن پیغمبر مردم اینجوری جذب کردن، حتی با نوع صحبتشون، حتی با گفتارشون، حتی با نشست و برخاستشون، و مردم اون عظمتی که باید برای پیغمبر قائل بشن نبودن. پس عده زیادی سوال میکردن یا جواب سوالات رو میشنیدن، اما دنبال فهمش نبودن، خیلی براشون مهم نبود که کنه مطلب رو بر بخورن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من وارد میشدم بر خانه رسول خدا هر روز و هر شب، پس پیغمبر منو در خونه تنها، من و پیغمبر با هم تنها دور پیغمبر بودم، و اصحاب رسول الله هم میدونن که پیغمبر با احدی غیر من این برخورد رو نمیکرد که هر روز روزی دو مرتبه با او جلسه خصوصی داشته باشد. پیغمبر با هیچ کی این کارو نمیکرد. چه بسیار پیغمبر میآمدن در خانه من، خیلی وقتاش در خانه من بود، خیلی وقتا من وارد بر پیغمبر میشدم در بعضی از منازل، منزلهای پیغمبر. پیغمبر در این شرایط میفرمودن که شما زنهای خودشون رو خارج میکردن از خونه و غیر از حضرت زهرا و من و دو پسرم همه رو بیرون میکردن، هیچ کی نمیموند، همه رو میفرمودن بریم بیرون. بعد من سوال میکردم، پیغمبر جواب میدادن. من اگه ساکت میشدم و سوالم تمام میشد، پیغمبر شروع میکردن به صحبت کردن و مطالب میفرمودن. پس نازل نشد بر رسول الله آیه ای از قرآن الا اینکه برای من خوند، املا کرد برای من، من نوشتم با خط خودم، تعویلشو به من تعلیم داد، تفسیرشو به من تعلیم داد، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، محکم قرآن، متشابه قرآن، خاص قرآن، عام قرآن، و از خدا خواست و دعا کرد که خدا به من فهم این مطالب رو بده، حفظ این مطالبم بده که یادم نره. پس من به خاطر دعای پیغمبر فراموش نکردم آیه ای از کتاب خدا رو و نه علمی از علومی که پیغمبر به من تعلیم کرد و من نوشتم. از زمانی که پیغمبر برای من دعا کرد هیچ کدوم از اینا رو من فراموش نکردم و برای من باقی مون. میخوان بفهمن که اون زیربنای مطالب پیغمبر فقط دست منه، اصول اسلام دست من، اسلامو من فهم کردم، ضوابط اسلام و اون مصالح و مفاسد رو من میدونم. بعد حضرت فرمودن که پیغمبر ترک نکرد، رها نکرد چیزی که خدا به او تعلیم داده باشد، از حلال و حرام و امر و نهی، چه اون زمان بوده چه بعدن بوده، و نه کتابی که بر قبلی ها نازل شده بوده از طاعت و معصیت، الا این که پیغمبر به من تعلیم داد و من حفظ کردم. پس یک حرف هم فراموش نکردم. سپس قرار داد پیغمبر دستش رو بر سینه من و دعا کرد که خدایا پر کن قلب علی ابن ابی طالب رو از علم و فهم و حکمت و نور. پس من گفتم ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدای شما، از زمانی که شما برای من این دعا رو کردی، من هیچ کدوم از مطالبی که شما فرمودی رو فراموش نکردم و از دستم نرفته، و بعضیش هم ننوشتم. اونایی که ننوشتم و میترسم فراموش کنم بعدن. پیغمبر فرمود لا لستو اتخوف علیک النسیان والجهل، دیگه از نسیان و جهل بر تو خوفی ندارن. یعنی اون میزان اصلی امیرالمومنین. حالا شما امیرالمومنین شو بردین بذار امام حسن، بذار امام حسین، بذار امام سجاد، بذار امام صادق، بذار تا امام عسکری، امام زمان. موضوع اینه که دین پیغمبر دست ائمه است. مدعای شیعه در بحث امامت این ادعاه که اصلا اسلام دست اهل بیته، و هر کس هر چی از اسلام فهمیده یا عمدن تحریف کرده یا ناخواسته تحریف شده، تحریف کرده چون ناقص فهمیدن. آفرین. جامع متصل به اون یافت ها و حقایق دینی پیغمبر نبودن. خب این حدیث اول. حدیث دوم از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام میگه به حضرت عرض کردم که چرا این طوره که گروهی از فلانی و فلانی از رسول الله حدیث نقل میکنن که اون فلانی و فلانی ها متهم به کذب هم نیستن. یعنی فردی میاد برای ما یه حدیث نقل میکنه از پیغمبر اکرم به واسطه چند تا واسطه، و اون چند تا واسطه راستگو هن علال قاعده، پس باید پیغمبر فرموده باشن دیگه. خب ولی ما میایم پیش شما، شما مخالف اون مطلب رو میفرمایید. این راستگو ها دروغگو هن یا ماجرا چیه؟ حضرت فرمودن ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، همونطور که بعضی از آیات قرآن نسخ میشه، حدیث هم نسخ میشود. یعنی فرض که بگیریم اون افراد راستگو بودن و خطا هم نکردن و کلام پیغمبرم درست نقل کردن، تمام اینا رو اگه شما درست تشخیص داده باشی، اون وقت این که میای پیش ما مخالفشو میشنوی، ما ناسخشو داریم بهت میگیم، که پیغمبر باز علم کل ناسخ و منسوخ دست ما هست. خب اونجا چی ترجمه کرد این حدیثو؟
سخت گفتم چگونه از گروهی که متهم به دروغ نیستن به نظر کسانی که آنها به متهم نیستن از پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی روایت میکنند، ولی از این شروع خلاف آن میرسند. فرمود حدیث هم مانند قرآن منسوخ میشود. خب همون خبر
منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که چرا از شما سوال میکنم از یک مسئله ای، شما درش جواب میدی، سپس یه نفر دیگه میاد غیر من همون سوال از شما میپرسه یه جواب دیگه ای میدی. حضرت فرمود انا نجیب و ناس علی زیادت و نقصان، ما مردم رو با زیادی و نقصان جواب میدیم. اینطور نیست تمام حقیقت رو همیشه به همه بگیم، به هر کسی یه بخشی متناسب با شرایط خودش میگیم. حالا اینه که گفتم اینا برای زمان ما کاربرد نداره این روایات، چون ما مجموعه روایات دستمون هست. توجه میفرمایید؟ مجموعه روایات به ما رسیده. اون کسی که از روستاش میامد سوال میکرد حضرت به تناسب شرایط مالی او و شرایط فرهنگی او و سن و سال او مطلبی به اون میگفت و اون میرفت در روستای خودش عمل میکرد، اون حدیثش امروز به ما رسیده، در اون موضوع اون سوالات دیگه اون جوابای دیگه هم رسیده، آیات قرآن هم رسیده، چکشکاری فقها هم رسیده، عمل خود معصوم در زمان خودش که ثبت شده هم به ما رسیده، یعنی سیره معصوم هم به ما رسیده. برای همین ما نمیتونیم بگیم خب پس عجب، پس روایات زیاد و نقصان داره، پس همه چی به هم میریزه، پس ما نمیتونیم به روایات اخذ کنیم. این نیست، آفرین، چون مجموعه خود اون امامی که به افراد به زیاده و نقصان جواب میده، خود اون امام فرموده همینا رو بنویسید برای آینده ها به درد میخوره، طوری زیاده و نقصان جواب میده که آیندگان بتونن این زیاده و نقصان رو جواب بدن، نه اینکه امر مخلوط بشه و حق و باطل مخلوط بشه.
ولی دلیلی هست که مردم
اجازه بدیم وارد این نشیم، چون هم از باب میمونیم هم جوابش طولانیه. میگه عرض کردم به حضرت که آقا پس به من خبر بده از اصحاب رسول الله اینا دروغ بستن به پیغمبر یا راست بستن؟ حضرت فرمود نه بل صدقو، نه راست گفتن، بعضیاشون راست گفتن، اینجوری نیست که همشون دروغ بگن. قال قلت، گفتم این صدقو با توجه به اون روایت معنا میشه، صدقو یعنی قصد دروغ بستن، دو گروهشون نداشتن دیگه، بخشی از ماجرا رو فهمیده بودن یا اشتباه فهمیده بودن، صدقو به این معنا. خب گفتم که پس چرا اختلاف کردن؟ فرمود به خاطر اینکه مگه تو نمیدونی که یک نفر میامد پیش پیغمبر اکرم خدمت حضرت سوال میکرد، پیغمبر جواب میدادن، سپس کسی دیگه ای سوال میکرد جواب میدادن، بعد به اون جواب بعدی جواب قبلی رو نسخ میکردن، پس احادیث نسخ شده دست پیغمبر. میبینی اون دست اولیه به تو رسیده، دست دومیه رو من دارم به تو میگم، تو میگی حدیث شما مخالف حدیث رسول الله شد، در حالی که نه، حدیث دومم تو احادیث رسول الله بوده، به دست تو نرسیده. و سلام دیگه. خب این خلاصه شنی. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام، حضرت به اون راوی فرمود که ای زیاد، چی میگی در مورد این که اگر ما به یک نفری فتوایی بدیم که اون کس شیعه ما هم هست، ما رو دوست میداره، ولی ما تقیهی بهش فتوا بدیم، ما یک امر رو به اون تقیه مثلا بگیم تو دست بسته نماز بخون، نظر چی اون باید چی کار بکنه؟ گفتم که شما عالم تعریفه داری شما بشم. حضرت فرمود که اگر به اون اخذ بکنه براش بهتره و اجرش هم بیشتره. یعنی منظور این حضرت میخواد میگن تفحص نکنید که من دارم تقیهی به شما جواب میدم یا نه، که بگی خب اگه تقیه ای هست حالا من اون راه دیگر رو برم. خب میگن تسلیم باش، کاری نداشته باش من دارم تقیه ای به جواب میدم یا نه، حتی که احتمال تقیه ای هم دادی تو عمل کن بهش، به همون روایت تقیه ای عمل کن. خب و در روایت دیگری حضرت فرمود که اگر اخذ بکنه به همون جواب تقیه ای و عمل بکنه اجر هم میبره، و اگر ترک بکنه به خدا سوگند گناه کرده. یعنی اون روح اصلی دین تسلیمه. انگوش انداختن توی مسائل خیلی ریز و پیچیده و مربوط به امامه اون به وظیفه شما نیست، امام داره تقیه جواب میده، زیادی نه. مثلا ما الان یاد گرفتیم ما اهل بیت به زیاده و نقصان جواب میدیم، کم و زیاد جواب میدیم. خب حالا رسیدیم مثلا خدمت امام صادق، از این به بعد دیگه هر روز سوال کنیم الان جوابی که دادین زیاده بود یا نقصان. باز حدیث بعدی آقا این زیاده بود یا نقصان، این میشه دیگه. اما در سیره اصحاب امام صادق همچین چیزی نیست که هی انگوش بندازن هی سوال کنن آقا اینی که شما فرمودید تقیه کردی یا نه، اینی که فرمودی عامه یا خاصه، ناسخه یا منسوخه، محکمه یا متشابه. هرچی امام به هر کسی میگفتن عمل میکرد. این اون روحیه اصلی تسلیمه در برابر. آقا این که شما الان امر کردی منظورت امر مستحبی بود یا امر وجوبی بود؟ امام فرمود انجام بده، میرفت انجام میداد. این خیلی مطلب مهمیه در کیفیت سلوک با روایات. زراره میگه که حدیث پنجم از امام باقر علیه السلام میگه که از حضرت سوال کردم در موضوعی حضرت جواب دادن، سپس یک نفر دیگه ای آمد همون سوال رو پرسید، حضرت به خلاف اون چه به من جواب داده بودن به او جواب دادن. به خلاف نه لزومن یعنی زد یعنی جواب دیگری دادن، آفرین، جواب مخالف با جواب اول. سپس رجل دیگری آمد همون سوال رو پرسید، حضرت جواب دادن مخالف اون چه به من و به اون نفر جواب داده بودن، جواب سومی دادن و اون دو نفر رفتن بیرون، جوابشون رو گرفتن و رفتن. خب طبیعتا اون به یه چی عمل میکنه، این به یه چیز دیگه، و بعد اونها میشن راوی دیگه. خود اون دو نفر میگن امام صادق در این مسئله این فتوا رو داد، اون میگه امام صادق اون فتوا رو داد. زراره هم که باز برای گده نقل میکنه میگه امام صادق این فتوا رو دادن. کدومش درسته؟ ستاش درست. حالا به ما میرسه به کدومش تقیه است؟ نمیدونم، شاید زراره تقیه کردن، شاید از اون یکی تقیه، من نمیدونم کدومشه. ما چیکار کنیم؟ ما به هر کدومش عمل کنیم درست. برای همین تو روایت داره حالا میرسیم تو همین با فهمون من باب تسلیم، اگر از باب تسلیم اخذ به هر کدوم بکنی درست، از باب تسلیم باشه، یعنی باب رو نبند. شاید نظر دعوت شه بعدن به اون دسته دیگه روایت بخوای عمل کنی، ولی فعلا به این دسته داری عمل میکنی از باب تسلیم، خوبه. خب اون دو نفر رفتن، گفتم یا ابن رسول الله، دو نفر از اهل عراق از شیعیان شما این همه راه بلند شدن آمدن مدینه، از شما در یک مسئله سوال کردن، شما به هر کدوم یه جواب خاص دادی جدا از اون یه جواب، یه جواب. خب این میره تو عشیره خودش به اون عمل میکنه، اون میره در عشیره خودش به چیز دیگه عمل میکنه. ما در مدینه تو همون مسئله داریم به یک مطلب دیگری عمل میکنیم. حضرت فرمود ای زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا ولکم، این مطلب به این نوع اداره کردن، این نوع تدبیر کردن، این نوع پاسخ دادن، یعنی اختلاف انداختن بین شما شیعیان که من مختلف با شما صحبت کنم، هم برای ما خیر است، هم برای شما خیر است، هم باعث بقا ما می شود، هم باعث بقا شما می شود. خیلی زیباست. بعد حضرت می فرماند که ولو اجتمعتم علی امر واحد لصدقکم الناس علینا، اگر شما همه بر یک امر واحد جمع بشید، همه یک اعتقاد بشید، یک عمل بشید، یعنی ما اهل بیت میتونیم این کار رو بکنیم که شما رو بر یک اعتقاد جمع کنیم، اما اگر این کار رو بکنیم این باعث میشه دشمن کامل میفهمه شما منظورتون چیه و حرف ما اهل بیت چیه، مراد ما رو میفهمه، وقتی میفهمه از بین میبره. ما نمیخوام این اتفاق بیفته. حالا اینا توضیحات زیادی داره. حسن میفهمن لکان اقل بقائنا و بقائکم، بقای ما و شما کم میشه، عمرمون کم میشه، عمر حکومتمون کم میشه، عمر ادامه دادن کم میشه و قرار نیست کم بشه، باید نظام عالم ادامه پیدا بکنه. خب این نکته خیلی مهمیه و در روایات دیگه داریم، حالا میرسیم که وقتی امام زمان علیه السلام بیان همه رو بر امر واحد جمع میکنن، اون روز خواهید فهمید که اون جوابایی که به شما میدادیم و مختلف بود مختلف نبوده، یک امری درش هست، یک نظام واحدی درش جاریه که اون موقع خواهید فهمید. فرمود مثالش مثل قضیه حضرت خضر و موسیه، بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد خضر توضیح داد، حضرت موسی دید همش درست بوده. فرمود این اختلاف احادیث ما خودمون انداختیم در شما، منتها باید توجه داشته باشیم این اختلاف احادیث نباید مخالف ضرورت بشه، یعنی نباید بابش انقدر وسیع بشه بگیم خب اگر کسی هم کافر هم شد تو شیعه مثلا این معذوره، یعنی ضوابطش باید معلوم بشه. این اجمال موضوع اختلافو داریم تو این احادیث میخونیم، کسی نتیجه دفعه نگیره خب پس هر اختلافی از هر جنس اعتقاداتی در شیعه به وجود آمد آره اینا رحمت و اینا رو ائمه انداختن. خب پس سروش هم هر چرت و پرت و مزخرفی که برمی‌داره میگه، چون میگه من شیعه هستم و هم درسته، برقعی هم هر چی میگه درسته، علی شریعتی هم هر چی در دین اظهار نظر میکنه، اینا همه رو امام اختلاف انداخته. نه، اختلاف هایی که منسوب به روایات است و امام انداخته، اما اختلاف هایی که از منسوب به روایات نیست، دلیل روایی نداره، برهان حدیث طرف نداره، اون منسوب یک اختلافاتی از جانب خود فرد میاد، از جانب خود این شیعه میاد، اونا میشه رأی، نظر، قیاس، اونا هم باعث اختلاف میشه. پس هر اختلافی در جهان تشیع هست امام انداخته، اینجوری نیست. اما هر اختلافی که امام انداخته خیره، درسته، این درسته، و این اختلافا نباید براعت بیاره. اگر میبینی او هم فقیهه، اون هم عالمه، داری آثار ولایت رو درش میبینی، اما میبینی در فلان نظریه به خطا رفته از نظر تو و داره اشتباه میگه، تو نباید از او براعت بجویی، باید نظرشو تخطئه کنی، بگی من به نظر تو نمیام. اما اگر دیدی حرفی که داره میزنه ربطی به روایات نداره، او رأی و نظر خودش یا مثل خودش رو قاطی کرده و این خروجی شده، اینو شما حق نداری بگی که این اختلافی که ائمه انداختن. حالا این باید در البته مصادیق متعدد پیگیری بشه.
ای کاش مثلا 100 تا روایت اینجوری با مصداقهاش بود، ببینیم کجاها پاسخها مختلف بود، کجاها مثلا ظاهرا اختلاف بود، که میشد مثلا تطبیقی با شرایط مثلا فعلی هم بتونه.
بله هست، ولی کار میبره. هست یعنی کارم شده روی موضوع، یعنی روایاتش موجوده، نمونه هاش موجوده، ولی خب دیگه اگه تو هر پروژه‌ای بخوایم بریم تو خودش، جلسه خیلی طول میکشه. زراره میگه اون وقت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا شیعیان شما حالشون این حاله که اگه شما روی سر نیزه به اینا دستور بدید راه برن، یا روی آتش دستور بدید راه برن، راه میرن، اما از کنار شما و از محضر شما با اختلاف از هم خارج میشن، یک نظر داری یک نظر دیگه. یعنی شما نمیای شیعیان تو شیعیان که تسلیمن، که خب بیا به امر واقعی جمعشون کن. حضرت فرمود، میگه این اون حدیث قبلی مال امام باقر بود، میگه من اینو به امام صادق گفتم، میگه حضرت عین جواب پدرشو به من داد، فرمود اگه این کارو بکنیم دشمنان میفهمن، بقای ما کم میشه، بقای شما کم میشه، و این خیره، این اختلاف خود ما میندازیم، یعنی خود ما متوجه هستیم که این اختلافات در بین شما هست، اینو خود ما متوجه هستیم. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث زیبایه. حضرت فرمود من عرف، کسی که عرفان پیدا کرد، معرفت پیدا کرد، فهمید، اعتقاد پیدا کرد که ما اهل بیت نمیگوییم مگر حق، چون ما معصوم هستیم، هر چه میگوییم حق است، پس اکتفا بکند به آنچه که علم پیدا کرد از ما. همین که علم پیدا کردی مطلب امامه، اکتفا کن دیگه، خوبه دیگه، مطلب امام تمام. این روایاتی که باعث شده مرحوم کلینی در ابتدای کتاب گفت من تخییر، هر جا اختلاف روایت بود به هر دست عمل کنی خوبه، چون میخواد کلینی بگه آقا روایاتی که من در کافی آوردم، از نظر من علم دارم که کلمات ائمه است، بلا شک، وقتی هم از ائمه بود دیگه فرقی نمی کنه. میخواد دیگه، تو نمیتونی بگی وقتی از امام بگی مخالف قرآنه، واسه امام مخالف همش بس موافق قرآن، پس اخذ به قول امامه تمام دیگه. راهی میگه ما نداریم برای تشخیص که ببینیم به کدوم باید عمل کنیم، اگرچه خود ائمه راههایی بیان کردن، ولی برای ما قابل تشخیص نیست. حالا میرسیم به اینا.
از اینکه بالاتر نیست، محضر امام هم که میرفتن پاسخ ها
مختلف بوده،
خود امام هم هستن بالاخره. آره. حتما میشه به اینا عمل کرد،
به اینا میشم، اینا مبنای اون بساب زیربنای اون مبنای مرحوم کلینی و بعضی دیگه از بزرگان و فقها که قائل به این تخییر بودن. شاید نظرم میاد شهید اولم مثلا و بعضی میرداماد یا بعضی بزرگان دیگه همین نظر رو دارن، از امروزی ها مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه مطلبی بسیار شبیه به مطلب همین کلینی داره. خب این نظریه تخییر در اختلاف احادیث، قائل به تخییر هستیم. پس این میزان این جمله چیه؟ فلیکتف به ما یعلم، آنچه که اکتفا، آنچه که علم پیدا کرد از ما هست بهش اکتفا بکنه. فان سمع منا خلاف ما یعلم، اگر اون وقت یک چیز دیگه ای از ما شنید مخالف اون چیزی که اول شنیده بود، بدونه که این دفاعی از ما بوده از نسبت به او. ما یه نحوه آمدیم ازش دفاع کردیم که داریم مخالفت میکنیم، مخالفت میکنیم یعنی این که ما آمدیم به تو گفتیم مثلا نماز مغرب در غروب بخون،
به خودت گفتی، بعد شما خوندی. از زراره که قطعا راستگوی میاد به تو میگه که آقا امام صادق فرموده مغرب بخونید، به شیعیان من بگو مغرب بخونم. حضرت فرموده برو به شیعیان دستور بده مغرب بخونم. خیلی خوب، من خودم از امام شنیدم غروب بخون. زرارم که یقین دارم راست میگفته، امام به شیعیان فرمودن مغرب بخون، من چیکار کنم؟ حضرت فرمود تو به هر کدومش میخوای عمل کنی، علم پیدا کردی مال ماهی عمل کن. تو اگر دیدی من به اون کس مخالف گفتم، فکر نکن در حق تو کوتاهی کردم، بلکه به نفع توه. یعنی خروجی و اون برآینده نهاییش به نفع خود شما شیعیانه که ما داریم مختلف صحبت میکنیم. درست شد؟ این هم یک روایت. حدیث هفتم هم بخونیم، بقیش بر جلسه آینده انشالله. از امام صادق علیه السلام میگه از حضرت سوال کردم از رجلی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی، یک موضوع واحده من محمد حسین اقبال نیا، دو تا راوی از امام صادق، دو تایی راستگو در یک موضوع واحد از امام صادق بالعکس هم مطلب نقل میکنن، یکی میگه امام امر کرده، یکی میگه امام نهی کرده، در مورد زکات، در مورد خمس، در مورد هر چیز، نماز، روزه، حج، هر چی. اینم راست میگه، اونم راست میگه. اون میگه امام فرمودن رمی جمرات، مثلا میگم 6 تا بزن سنگ، این میگه نخه، امام صادق میگن 7 تا بزن.
تو جزئیات دیگه، تو ضروریات اینا وارد نمیشه، تو حلال و حرام ها نمیشه،
خطوط قرمز نمیشه. تو خطوط قرمز که ضد هم باشه نه نمیشه، امر میکنه نه میکنه، مگر تقیه باشه ها، تو اونم تقیه هم میشه ها، تقیه امام یه وقتی بکنه خروجی تقیه مخالف حق دیگه میشه، حق و باطل میشه، اینجوری میشه. این چیکار بکنه؟ این چیکار بکنه؟ حضرت فرمود یرجه او حتی یلقا من یخبره، مطلب رو متوقف بذاره. اگه اینجور امر و نهیه، یعنی ضد همه و هر دو هم دارن راست میگن، یه خورده صبر کنه، اگه میتونه توقف کنه، عمل نکنه، عمل نکنه تا وجه مطلب رو متوجه بشه. خب حالا تا زمانی که امام خودت برسی خدمت امام بپرسی که خیالت راحت چه چیکار کنی؟ فرمود فاوا فی ساعته، تا زمانی که به امام برسی در آزادی، میخوای به قول ای عمل کن، میخوای به قول اون یکی عمل کن، فی ساعته. بعد کلین اینجا گفته و در روایت اخرى، در روایت دیگری همینجا امام فرمود به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک، به هر کدومش بگیری از باب تسلیم امام باشه تو وسعت داری، آزادی، به هر کدوم از دو دسته روایت میخوای بگیری بگیر، اصلا ملاکت آسون بودنه، اشکال نداره آسون باشه، آسونه رو بگیر. حالا سوال اینجا پیش میاد، سوال مطرح میکنم پاسخش رو نمیدن و تمام میشه جلسه، این جلسه انشالله. حالا همین موضوع در عصر غیبت در مورد دو تا فقیه پیش میاد، دو تا فقیه هن از نظر تقوا، از نظر علم، از نظر دیانت، همه چی عالی، زحمت کشیده، متقی با تقوا. منم نمیتونم تشخیص بدم واقعا کدوم اعلمه. تو یک مسئله یکیشون یه چیز میگه، یکیشون یه چیز دیگه میگه، عملا هر دو دارن از امام نقل میکنن دیگه. منم وقت ندارم، حال ندارم، به هر دلیلی نمیتونم برم خود روایاتم ببینم، میخوام از این دوتا عالم تقلید کنم. اشکال که نداره که از علما تقلید کردن. خب این عالم یه چیز میگه، اون عالم یه چیز میگه، به کدومش عمل کنم؟ آیا این روایت شامل دو تا فقیه یا 10 تا فقیه هم عرض در یک زمان که هر 10 تا عالم، هر 10 تا زحمت کشن، هر 10 تا تمام هم غمشون رو به کار بودن که مطلب دینو به من برسونن. این میگه سرمایه خمس داره، اون میگه سرمایه خمس نداره. میگیم شما به چه دلیل میگه سرمایه خمس داره؟ میگه من از روایت برداشت کردم. به اون میگیم شما به چه دلیل میگه سرمایه خمس نداره؟ اونم میگه من از روایت برداشت کردم. تمام ضوابطم بلدن. آیا من میتونم بگم خب حالا که مطلب برای من روشن نشد دقیقاً، من در مقام عمل وسعت دارم، من برای سرمایه خمس نمیدهم از باب عمل به فتوای این عالم که داره از امام صادق برای من نقل میکنه؟ البته میتونم هم از اون عالم تقلید کنم، اما نمیخوام، یکی آسون تره. اما اگه امام به من بگن تو باید خمس بدی، من قطعا خمس میدم، 10 برابرش هم میدم. من از باب در رفتن از مسئله شرعی نیست، از باب یه سهولتیه برای من، در ضمن قول امامه،
میشه،
ظاهر امرینه که میشه، ولی خب باید نیاز به بحث‌های بیشتر دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.